19 بهمن 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به ادله قاعده تجاوز و فراق بپردازیم، این بحث باید طرح بشود که آیا این دو قاعده تأسیسی است توسط شریعت مقدسه یا دو قاعده امضایی است؟ یعنی عقلا این دو قاعده رو قبول دارند، بر طبقش عمل می کنند و در شریعت مقدسه هم امضا شد توسط اون نصوصی که بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد امضا شده است، یا اینکه نه، این دو قاعده‌ای که مورد عمل عقلا قرار بگیرد نیست و دو قاعده ایست که در شریعت تأسیس شده است و عقلا کاری با این دو قاعده ندارند. در مورد اینکه این دو قاعده عقلی باشد دو مسلک، یکی مسلک جماعتی و من هم آیت الله خویی که می فرمایند هر دو قاعده از قواعد عقلایی است. و تقریب استدلالشون این است که کسی که می خواهد مرکبی که ذات اجزا است را اتیان بکند و عالم به اجزا و شرایط وجودی و عدمی اون مرکب است، از اراده به اتیان به مرکب اراده های جزئیه‌ای نسبت به هر جزء یا شرط برای او حاصل می شود. مگر اینکه نسبت به جزئی یا شرطی گرفتار چه بشد؟ غفلت بشود. اگر نسبت به اون جزء و شرط گرفتار غفلت شد، بله خب دیگه اون جزء و شرط غافل شده است. این احتمال غفلت عند العقلا القا شده است، القا با غیب. این احتمال غفلت رو عقلا بهش اعتنایی نمی کنند. بنابراین این قاعده تجاوز و هاکذا قاعده فراق هر دو قاعده عقلایی است که اگر چیزی جا مانده باشد نسبت به اتیان به اجزاء این مرکب، آنچه که جا مانده از روی غفلت و فراموشی است و عقلا به این احتمال غفلت و فراموشی اعتنا نمی کنند. بله؟ بله، اینجا همینجوره. بله، این فرمایش جماعتی از جمله آیت الله خویی. پس هر دو قاعده را عقلایی می دانند که در شریعت مورد امضا قرار گرفته است. خب می شود این مطلب رو پذیرفت که هر دو قاعده دو قاعده عقلایی باشد؟ چند تا اشکال به این بیان وارد است. اشکال اول، اگر بفرمایید که این دو قاعده عقلایی بود، باید در کتب غیر شیعه هم ذکر می شود. یه امری که عقلایی است در کتب قانون مدنی ذکر می شود، در حالی که در هیچ کتاب قانون مدنی چنین ذکری از این دو قاعده شما نمی بینید، بلکه برای شما عبارت سیوطی در اشباح و نظائر رو خوندیم که خلاف قاعده تجاوز بود، یعنی اصلا قاعده تجاوز و سنی هم قبول ندارن. اون چه قاعده عقلاییست که اصلا سنی هم قبولش ندارن؟ ابن رجب از فقهای حنابله در کتاب قواعدش قاعده 158 باز خوندم برای دون جلسه قبل، فتوایی دارد خلاف قاعده تجاوز است. خب اگر اینا خلاف قاعده تجاوز سنی ها فتوا می دهند و قاعده تجاوز یه امر عقلایی است، خب سنی هم جز عقلان دیگه، چجور خلاف قاعده تجاوز فتوا می دهند؟ از این مطالب و خصوصا عدم ذکرش در کتب قانون، اگر عقلایی است خب عقلا باید بهش تصریح داشته باشن یه جا. خب این خیلی مطلب مهمی است این دو قاعده. خب شما هیچ نشانی در کتب قانونیه عقلا نسبت به این دو قاعده پیدا نمی‌کنید. این بفرمایید که مناقشه اول دو قاعده را و ارتکازی که از عقلایی خیلی بالاتر میشه، یعنی همه بیل ارتکازی رو قبول داره در حالی که نیست. مناقشه دوم، ما یه صحیحه زراره داریم که باز برادون خواهیم خوند، جلد 8 وسائل صفحه 237، حدیث اول باب 323 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة. این روایت مفصل برای شما میخونم فیما بعد. اجمالش این است، زراره از امام صادق سوال میکنه کسی در اذان شک کرده و داخل در اقامه شد، جواب امام یمزی، میگه در بفرمایید که اقامه شک کرده و تکبیر گفته، میفرمایند یمزی، میگه تو تکبیر شک کرده مشغول قرائت شده، یمزی، میگه شک در قرائت کرده در رکوع، یمزی، شک در رکوع کرده در حالی که سجده کرده، امام میگن یمزی. خب زراره گیرش در این سوالات چیست؟ چه لازمه اینقدر سوال کنه؟ خب زراره اولین تطبیق امام رو که متوجه شد، بعد بقیه شو تطبیق میکرد. چرا هی سوال میکنه و این سوال دوم شاهده بر این است که جواب اول براش تعجب برانگیزه. مثل این که یه جایی مثلا یه پرس قضای خیلی مفصلی هست، یکی به شما میگه فلانی این پرس قضا رو میخورد، شما میگون یه پرس اینو میخورد؟ میگه بله. میگون دوتاشم میتوند بخورد؟ میگه بله. میگون ستارم میتوند بخورد؟ میگه بله. هی شما تعجبتون چه میشه؟ بیشتر میشه. یعنی شما نظرتون این است که کسی این یه پرسم نمیتونه بخوره، آخه جوری این یک و دو و سه رو میخورد؟ زرارم اینجا اونی که تو ذهنش است استصحاب عدم است. میگه وقتی شک کرد در اذان، خب اصل این است که چی؟ اصل این است که اذانش رو درست نگفته است، استصحاب عدم جاری است. خب پس من آریم باید دوباره از اون بگه. امام میگن یمزی. میگه خب آقا تو اقامه، میگن یمزی. آقا تکبیر، یمزی. هی تعجب میکنه، اینا همه استصحاب عدم داره. آقا در رکوع، یمزی. در قرائتش، یمزی. اینا همه شاهد بر این است که این سوالهایی که دارد زراره میکند. خیلی خوب، چرا دارد سوال میکنه؟ خاطری که زراره در تمام اینا استصحاب عدم جاری میکنه و جواب امام رو مطابقه با چی؟ با اون استصحاب عدم نمیبیند. لذا هی سوالشو با مصادیق دیگری تکرار میکنه. اینا هی مصداقای دیگر است برای یه مطلب. لذا آخرم امام قاعده کلی میدن دستش، یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. قاعده کلی که به زراره میدن. خب اگر این مطلب یک امر عقلایی بود، خب زرارم جز اوغلاست، پس چرا اینقدر نسبت به این مطلب تعجب میکنن و هی مصادیق ذکر میکنن که بار آخر دیگه امام اجازه سوال بهش نمیدن و الا زراره میخواست همینجا ادامه بده. میگن دیگه بسه، این قاعده داشته باش، اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. خب پس اینم مناقشه دوم. مناقشه سوم، هیچ شاهد عقلایی بر این که این دو قاعده از قواعد عقلایی است، هیچ شاهدی برش وجود نداره. توجه فرمودی؟ مضافاً به این که اصالت و عدم القفله معارض است با اصالت و عدم القفله در ناحیه دیگر. خب یعنی آیا من شکی که کرده ام اینجاست یا جای دیگر؟ قبلی تو جای قبلی اصالت القفله جاری میشد، تو اینجا اصالت القفله. وقت در فرضی که شما میدونید یه شکی کرده اید، این دوتا اصالت القفله با هم معارض میشوند و هیچ شاهدی بر این معنا وجود ندارد که عقلا به این دو قاعده عمل کنند، لا سیما قاعده تجاوز. ببینید شما در قاعده تجاوز میگن تو همین صحیح زرارم داره، شک در تکبیر بکند و هو فی القرائه، یعنی شک در تکبیر طول احرام داشته باشد در حالی که گفته بس، تا گفت بس خب وارد در قرائت شد شک در تکبیر کرد، میگه دیگه چی؟ دیگه محلش گذشته است، به شک اعتنا نکنه، یه بسم گفته است. به محض ورود در بعدی حالا عرض میکنه،
حالا مثلا تشهد میگن تو وایسا اگه شاید که تشهد جلو دارا بیشینی
باید که ده عرض میکنیم، حالا اینا سب کنیم. اما در قرائت تا شما گفتید بسم الله وارد در قرائت شده اید، وقتی وارد در قرائت شده اید خیلی خوب، اون وقت شک در تکبیر کردید. کدوم یکی از عقلا با این فاصله، یعنی به فاصله چند ثانیه که از شک شما گذشته است، میگد به شک خودت اعتنا نکن؟ بله، اگر از شک شما مدت مدیدی گذشته باشد، 6 ماه 1 سال گذشته است از اون مطلب و الان شما شک بکنید، این رو شما بگون با یه مدت طولانی، عقلا میگن به این شک اعتنا نکن، شاید. اما با مدت کوتاه، خب با مدت کوتاه چند ثانیه، بازم عقلا میگن به شکت اعتنا نکن، شاهدی بر این معنا نیست، بلکه ظاهرا عقلا به شکشون چه میکنه؟ اعتنا میکنن، نه اینکه اعتنا نکنن. شما فرض بفرمایید که
سوالات زلالهم بعد از احروس کاملی یه بعد الازم بعد الارامه بعد از تشمیل این احروس کامله
هی تعجب میکنه
بس احروس کاملی مثلا هم کاملش
نه لازم نیست هم دو کامل کنه، همین که از وارد قرائت شد دیگه محل تکبیر گذشته اعتنایی نمیشه. خب این خیلی حرفه شما، حتی آقایونی که قاعده تجاوز جاری میدونن تو خود کلمات جاری میدونن، یعنی میگه وقتی گفتی الرحمن و در بسم شک کردی که بسم تو درست گفتی یا نگفتی، میگه گذشت اعتنا نکن. گفتی الرحیم در رحمان شک کردی، میگه اعتنایی نکن. حتی بعضی از آقایون میگن در کلمه که هیچ، در حروف هم جاری میشن، یعنی اگه گفتی الرح به هر رسیدی و در را شک کردی که قبلش هست گذشته است، تجاوز کرده، شکت اعتنا نکن. کجا این عقلاییه؟ شما اگر یه لایحه‌ای نوشتید، یک صفحه‌ای نوشتید، یه نامه‌ای نوشتید، بعد در سطری در کلمه‌ای از این نامه شک کردید، چیکار میکنید؟ وقتی رد شد دیگه اعتنا نمی کنی؟ اگر نام حساس باشد، خب اگر فرض کنید یه لایحه قانونی است، یه شکایته، رو تک تک کلماتش آن مطلب حقوقی بار حقوقی دارد، اگر یه جاییش رو تردید کردید عبور میکنید؟ اعتنا نمیکنید؟ نمیرید حتی لایحه‌ای که به دادگاه داده است وکیل شک کرد من اینو اینجور نوشتم یا اینجور نوشتم، برد پس بگیرد مطالعه کند، اگر دید اشتباه تصحیح کند مجدد رد کنه؟ کجا سیره ای اقلا بر این است که این دوتا قاعده رو عمل میکنه؟ در جه میفرمایید چنین سیره ای؟
دلیل آقای خوی چیه؟ دلیل عقلی میاره؟
هیچ شاهدی ذکر نمیکنه. هیچ شاهدی ذکر نمیکنه. تنها فرمایش ایشون این است که هر کس، این یک سیره اقلایی است که هر کسی که مرکبی را انجام میدهد، وقتی که اراده مرکب را دارد اراده اجزا را هم دارد و در نتیجه اجزا را هم اتیان کرده، و اگر شک بکند اصالت و عدم القفله او را میگیرد، در حالی که چنین سیره اقلایی وجود ندارد. الان میخوان یه ماهواره ای رو بفرستن هوا. خب اگر در یک جزی از این ماهواره شک بکنن که آیا فلان بفرمایید که دستگاه که یکی از صدها دستگاه کار گذاشته در این ماهواره هست کار خودش رو درست انجام میدهد یا نمیدهد، میگه آقا بلندش کن بفرست بره؟ نه، هیچ استثنا نیست. اوغلا بر آقا زن تو که آقا مجید برات نهار درست میکنه، خب سب
نه
بسیار. الان زنی شما که زور برات نهار دو گذشته بار، اگر شک بکنن آیا نمک ریخته یا نه چکار میکنه؟ میچشد یعنی امتحان میکنه، یعنی برمیگرده. نمیگد که نمیگد اصالت و عدم القفله جاری نمیکنه. اگه زرچوبه رو شک میکنه ریخته یا نه، رب غذات رو شک میکنه ریخته یا نه، روغنش رو شک میکنه ریخته یا نه، درش رو برمیدارید نگاه میکنه، در آشپزی در قابلمه رو ما میکنید نگاه میکنید میچشید ببینید ریخته یا نریخته است. بعد جه میفرمایید نه. و اگر نامه‌ای باشد شما شک درش بکنی، لایحه‌ای باشد شک درش بکنی، حتی یه نامه عادی یه پیامک، آفرین، یه پیامک برای یکی دارد میفرستد، بعد میخواد شک میکند درست نوشتم اینو یا درست ننوشتم، احتیاج به ویرایش دارد اون چیزایی که امکان ویرایش هست یا نه، دوباره میخونه ولو دیرو فرستاده، میگه من اینو درست نوشتم، اینو نگاه میکنه، اگه قابل اصلاح اصلاح میکنه، اگه قابل اصلاح نیست اصلاحیه میزنه. جهورم سیره اقلایی ما نداریم بر این مطلب که قاعده فراغ و قاعده تجاوز رو اینجور که آیت الله خویی می فرمان جاری کنن. آقا مجید درسته که آسینی ما کهنه است و ایشون آیت الله خویی مرجع طائفه است، فجه می فرمایید لیکن حرف باید نشد. ما سه تا دلیل رو مناقشه کرد، شما ستا مناقشه را این مطلب اول. مسلک دومی که در این باب وجود دارد مسلک آیت الله بروجردی است. علام و حکیه من آیت الله بروجردی، به این که این بزرگوار قاعده فراغ را از قواعد اقلایی می دانند به خلاف قاعده تجاوز. خب یعنی میفرماد قاعده تجاوز قاعده شرعی است، لکن قاعده فراق عقلایی است. خب همین معلوم میشد چی؟ همین یه نقضی است بر آیت الله خویدی که ایشون تصریح داره بر این که اوغلا چیزی به نام قاعده تجاوز را قبول نداره. قاعده تجاوز تأسیس شرعی است، ولی قاعده فراق بله اون قاعده اوغلایی است. آیت الله بروجردی قاعده فراق را از فروع اصالت و صحه میگیرد، لکن اصالت و صحه به وجه عام، یعنی ما اگر اصالت و صحه رو یه قاعده عقلایی بگیریم، آیت الله خود بروجردی قدس سره قاعده فراق را از فروع اصالت و صحه میگیرد، میگد اصالت و صحه قاعده چیست؟ اوغلایی است، بنابراین قاعده فراغ هم که از فروع اون است میشه قاعده چی؟ اوغلایی. به معنا این که میفرماید اشکالی وجود ندارد در جریان اصالت و صحه فی عمل الغیر عند الاغلا. الان اگر کسی زنی رو که عقد کرده است شک کند، عاقد عقد رو که خوند درست خوند یا درست نخوند، چیکار میکنند؟ اصالت و صحه در عمل عاقد جاری میکند و در نتیجه حکم به چه میکند؟ حکم به صحت میکند. اگر عمل واجب کفایی باشد، مرده ایست، تجهیزش واجب است، الان شک دارد قصال در مرده شورخونه آیا درست شست این مرده را یا نه، چه می کند؟ اصالت و صحه در عمل غیر جاری می کند. او کسی که نمازشو خون، دفانی که دفن میکند، خیلی خوب، خصوص دفنهایی که شما بالا سر قبر نیستید، یعنی دفان جنازه رو میگیرد، قبر بزرگه یا سردابه، میگیرد میبرد تو سرداب، میذارد و میاد. آیا درست گذاشته؟ درست در سرداب دفن کرده؟ شما بالا سرش نیستی؟ درسته؟ خب چه میکنید اینا رو؟ حمل و حمله به صحت میکنید. اصالت و صحه فی عمل الغیر در همه این موارد جاری میکنید و بعد میگون ما دیگه تکلیفی نداریم، چیزی بر عهده ما نیست. هاکذا در عقود و ایقاعات که منشأ اثر است برای ما، خانمی آمده است میگه من مطلقه هستم. خب این خانم مطلقه آمده است پیش آقای مدنی میخواد عروس پیغمبر بشود. حالا بفرمایید که احتمال نمیداد آقای مدنی که صیغه طلاقش درست اجرا نشده باشه؟ احتمال هست یا نیست؟ هست، لکن به این احتمال اعتنا نمیکنه. در بقیه عقود و ایقاعات هم همینجور. خیلی خوب تا اینجا اصالت و صحه نسبت به امر غیر، چرا اعتنا نمی کنن؟ چون اگر بخوان به این شک اعتنا کنن موجب اختلال نظام می شد. یعنی اگه قرار بود که هر زنی رو که عقد می کنن و هر طلاقی که جاری می شد و هر بیع و اجاره و عقود و ایقاعات و هر مرده ای که دفن می شد شما باید چه می کردید؟ یقینه به صحتش پیدا می کردید؟ این که دیگه زندگی باید بریم تو باقی رضوان بشینی تو غسال خونه یکی یکی مرداره که میشورن نگاه کنه ببینید درست میشوره یا نه، کفن که میکنه درست کفن میکنه یا درست باریکلا، باید بری برای بفرمایید کشتارگاه از اول بشینی ببینی گوسفندا که میکشد، مرغا که میکشد درست میکشد یا درست نمیکشد، اصلا زندگی چه میشه؟ اصلا دیگه اختلال نظام پیش میاد دیگه. باید بری تو دفتر عقد ازدواج، تو دفتر طلاق، ببینید این عاقل درست صیغه عقد یا صیغه ایقاع را جاری میکند یا اصلا حالیش نیست، کله پتره دارد میگه. توجه میفرمایی؟ اینا را باید شما، خب این زندگی دو مختل میشه اگه قرار بود هر عقدی یا هر طلاقی یا هر، حتی اونایی که تو زندگی شما مؤثره، حتی اونایی که تو زندگی شما مؤثره اگر بخوای خودت رسیدگی بکنی این زندگیت فلج میشه. شما لباس رو میدهی دست کارگرت یا میدهی دست خانومت، میگه خانوم این لباس نجسه، خلاص، بعد میبینی که گذاشته است تو محله لباس های تمیز شما، دیگه شما خانم بیا ببینم چطوره که این لباس رو شستی، فحصی میکنی، وقتی بهش دادی گفتی نجسه، بعد که میبینی گذاشته تو لباس های تمیز شما، خلاص دیگه شما جویای نمیشی که چی کارش کردی. توجه میکنی؟ این اصالت و صحه در عمل غیر است. اگر اینو جاری نکنید موجب اختلال نظام میشه، زندگیت به هم میریزد. خیلی خوب، ولذا عقلا این اصالت و صحه در عمل غیر را جاری میدانند. این امر عقلایی است. مرحوم آیت الله بروجردی میفرماید قاعده فراق از فروع این اصالت و صحه است، لکن اصالت و صحه در عمل غیر ما جاری میکردیم. حالا این قاعده فراغ مالی کیه؟ مال خودشه، این دیگه عمل غیر نیست. میگرد ما نهی ندارد اصالت و صحه قاعده اغلاییست، چه نسبت به عمل غیر چه نسبت به عمل خوده. نسبت به عمل خوددم اصالت و صحه جاری می شود. این فرمایش آقای بروجردی که قاعده فراغ را از فروع اصالت و صحه می دانن، اصالت و صحه را مختص به اصالت و صحه به عمل غیر نمی دانن، اصالت و صحه در عمل خود شخص فاعل، در مورد خود فاعل را هم جاری می دانن، میگه قاعده فراغ میشه از فروع اون میشه یه قاعده عقلایی. خب باز میشد این معنا رو پذیرفت یا نمیشد پذیرفت؟ نهایت چیزی که بشود گفت اگر اصالت و صحه سیره جریان اصالت و صحه سیره عقلا باشد، این فی عمل الغیر است، اونم فعل جمله. یعنی اولا شامل حال خودمون نمیشد، در عمل غیر اصالت و صحه جاری میکنه. ثانیاً این اصالت و صحه عقلا همه جا قبولش ندارن، فی الجمله قبول دارن. لذا شما یه آزمایش دو عکس دو اینا رو بری برای یه دکتر، تو اصفهان گرفتی اینا را آزمایش و عکس و تشکیل مداره که پزشکی میبری برای دکتر تهران میگه چی؟ میگه از نو اون مریضه دوباره میخواد کلی پول و خرج رو دست تو بذاره ولی قبول نمیکنه. میگه از نو شما میگوی آقا اینا رو من دیرو گرفتم تو اسفان. میگه که من باید خودم چک کنم. یه اسکن داشته باشی ببری خب یعنی یه بفرمایید چی؟ امارای سیتی اسکن نمیدونم اینا اینا که میکشن رو سونوگرافی با آقا اینا این سونوگرافی دیرو من تو اسفان گرفت. میگه برو بخواب. خب خودش میاد سونو میکن به اون سونوگرافی که شما برده ای اعتماد نمیکنن. خب اصالت و صحفی عمل الغیر یعنی چی؟ اصالت و صحه در عمل غیر اینجا جاری میشد یا نمیشد؟ اصالت و اجازه اصالت و صحه در عمل غیر جاری نمی کند دیگه. این آقای دکتر از اغلانیست میگه بخواب دوباره از نو سنو میکنه. بعد که سنو کن میگه نه آقا اون سنو بی خود نمیشه. اگه من چیزی من الان هیچی نمیبینم مثلا تو کلیه تو من سنگی نمیبینم شاید دیرو تالا دفع شد. اگه من بوده اگرم بوده است الان دیگه نیست. توجه میکنه یعنی همچی نیست که اصالت و صحت در عمل غیرم حتی همه جا مورد اعتماد باشه. اجازه بدیم الان الان شما ماشین رو به تحویل دادن ترمزی ماشین خراب بود و آقا میکانیک آقا تموم درست کرد 250 کیلومتر در ساعت برو نیشی ترمز ده که بگیری ماشین وای میسه. چیکار میکنی؟ میری دانی که اول یخته می با یه 10 کیلومتر میری ترمز میکنی میگیره دیگه نه یخت سرعت رو اضافه میکنی دوباره ترمز میگیره نه میگیره یا نه یعنی اصالت و صحت در عمل او جاری نمیکنی. خب شما جزء اغلا نیستی؟ همچی چیزی که ما یه قاعده یه کلی داشته باشیم اصالت و صحت در عمل غیر را فل جمله قبول میکنی. فل جمله اغلا اعتنابش دارن بله لکن فل جمله لا بل جمله مورد نقضش همه این آیست که دارم برای شما میگم هیچ اعتنا نمی کنه. خب شما نه موارد غیر مهمش هم اعتنا نمی کنه موارد غیر مهم هم اعتنا نمی کنه. یه لایحه‌ای را ببری پیش یه وکیلی بگویی که این آقای وکیل برای من اینو نوشته و بذارم رو پرونده تا بده دستش اصالت و صحفی عمل الغی او برو بذار همینو میکرد یا لایحه را میخونم و اصالت و صحفی یعنی نمیخواد تو نگاه کنی برو بذار نمیکرد این کار از نو میخوند ممکنه ایراداتی بگیرن. پس بنابراین خود کبرایی که مرحوم آیت الله بروجردی تمسک میکنن که اصالت و صحه باشد اولا اصالت و صحه اونی که اغلا فل جمله بهش اعتنا میکنن اصالت و صحه فی عمل غیره اصالت و صحه نسبت به عمل خودشون جاری نمی کنه. عمل غیر رو جاری می کنه. آقای بروجردی میگن اصالت و صحه به وجه عام یعنی بلا فرق مطلقا نسبت به عمل غیر باشد یا نسبت به عمل خوده. این سیره عقلا برش هست. و قاعده فراق یکی از فروع این اصالت و صحب نسبت به عمل خوده است. خب اصلا همچی مطلبی نیست. اصالت و صحت در عمل غیر فل جمله عقلا بهش اعتنا میکنن در امور غیر مهمه. توجه میکنید؟ و الا در امور مهمم باشد اعتنا نمیکنن. شما اگر یه سفری میخوان برید شک دارید گاز خونه دونو بستن یا نبستن، آبشو بستن یا نبستن، میگون الله انشالله بستم و میرید. یا چک میکنیم اگر احتمال آتش سوزی میدین، احتمال انفجار میدین، احتمال آب افتادگی میدین تو زندگی دون، آب بیفته همه زندگی ما از بین ببره، بگون بابا نه اصالت و صحه و انشالله طوری نمیشه دو برو. توجه میفهمون؟ گفت به آقا، گفتم آقا ماشین بنزین نداره. گفت برو جدم کمک میکن. گفتم آقا نداره. گفت برو بهت میگه. میگفت دو سه بار گفتم بهش که آقا بنزین نداریم باید بنزین. گفت نمیخواد برو. خب یه جا رسیدیم ماشین بنزینش تموم شد. برو همونجور که نمیشه بهش گفت برو که توجه میکنه. بنابراین اصالت و صحت در عمل غیرم حتی ثابت نیست که مطلقا عقلایی باشد. بله خب چه ربطی به این نداره. اون شما اگر نه نه به شما، شما یه عملی رو انجام داده اید، شک دارید این عمل صحیحه یا نه، این عمل شما باید مطابق با یک فتوایی باشد که در حق دون حجت است. این آقا میگه باطله. خب میری میگردی یه آقایی پیدا میکنی که میگه صحیح، میگوی گردنی این. وقتی تو تقلید از اون آقا کردی که میگه صحیحه، و الان میگد آقا لا یجوز و نکاهل مگر این که منکوه مسلمان باشد یا به نحو موقت مگر اینکه کتابیه باشد. حتی در باب مجوس بعضی احتیاط میکنن، مثل آستاوالحسن در باب مجوس احتیاط میکنن، میگه مجوس رو به نحو موقت هم نمیشه نکاح کرد و فقط یهود و نصاران به نحو موقت میشه. حالا بعضی مجوس رو هم میگن مانعی ندارن، به نحو موقت میشود نکاح کرد. خیلی خوب، کسی نگفته است دیگه آتوئیسم و بودا و ماویسم و کمونیست و اینا میشد نکاح موقت کرد. دخترکی که میگد من آتوئیسمم، یعنی خدایی را قبول ندارم، خب یا بت پرسته چین و ژاپن و بفرمایید اینا هند و ادیان ساختگی که بت پرستی و امثال بت پرستی و اینا دارن. خیلی خوب، حالا میگد که نمیشد اینا رو نمیشد نکاح کرد. حالا این بابا میخواد کارش را بیفته، میگه ما میخوام آقا اینا نکاح کنیم، ما اونجا تو ژاپن داریم کار میکنیم، خب اینا همشون از کجا بگردیم تو این ژاپن یا مسیحی پیدا کنیم؟ هست ولی کمه. اینا یه دینی دارن شبیه بت پرستی و اسمش هم یه چیزی شنتو، یه بت پرستی خاصیست. خب نه غیر بودایی هم هست، غیر بودا هست. آره با اینا کافرن. میگه من اینو میخوام نکاح موقتش بکنم، وقتی هم پولش میدن میگه هرچی دلت میخواد بخون، عقدی مقدی کاری به این حرفا نداره. من نه خدا قبول دارم نه پیغمبر قبول دارم. خب کافره. خب اینم میخواد کارش را بیفته دونده. شما میگوی آقا، این آقا میگوید مانعی نداره کل انسان را، یعنی همین که ذات فرج باشد و دو پا داشته باشد میشد نکاح موقتش کنه. خیلی خوب میشد نکاح موقتش کنه. تو این مسئله از این آقا تقلید میکنه کارش حل میشه، نکاح موقت میکنه و میره دنبال کارش. روزی قیومت که جلوشو گرفتن این چه کار بود تو کردی، میگه آقا من به فتوای این آقا عمل کردم. و وقتی که میان سراغ آقا، فلانشو این کرده، آقا باید جوابشو بده که این فتواره از کجا آوردی، تجو کردی. اون دیگه مستمسکیشو پیدا کرد، دیگه من به فتوا عمل کردم. تا آقا به فتوا عمل کردن دیگه با او کاری ندارم، میرم سراغ اون آقا، شما چجوری این فتوا رو دادی؟ اون آقا باید اسناد و مدارک و ادله فتواشو ارائه بده. تجو میفهمید؟ او داستان مال اینه. عامی اجازه بدید، عامی احتیاجی به حجت دارن. حجت در نزد عامی فتوای چیه؟ مشترده. وقتی فتوای مشترده گرفت او دیگه خلاص. بعد دیگه میاد سری مشترد که فتواش درسته یا نه، اون باید روی پا وایسه تو مشترد جواب بده نسبت به فتواش. ولی او دیگه کارش تمام شده است. بنابراین ربطی به قصه اصالت و صحه نداره. پس ما اینجا با مرحوم آیت الله بروجردی هم نمیتونیم همراهی کنیم. و ظاهر این است هر دو قاعده، چه قاعده تجاوز، قاعده تجاوز که اصلا سنی ها قبول نداره، فقط مختص ما شیعه است، قاعده فراغ مختص مسلمینه. شیعتن و سنتن به قاعده فراغ عمل میکنه. خیلی خوب. خب ما نیم بینیم بقیه مذاهب و ملل به قاعده فراغ عمل بکنه، توجه میکنیم. پس بنابراین این دو قاعده، هیچ کدوم دو قاعده اغلایی امضایی نیست، هر دو قاعده، دو قاعده تأسیسی شرعیست، شارع مقدس تأسیس کرده است و وجه تأسیسش هم خیلی واضح است. وجه تأسیسش هم به جهت چیست؟ تسهیل امر بر مکلفی که شریعت بشود شریعت سمحه سهل. میگه آقا درست برو درست. خب وقتی خود شارع میگه برو درسته، تو کار بر مردم چه بشه؟ سهل بشه، آسون بشه، دین سخت نشه. دینو وقتی سخت کردی مردم دین گریز میشه، توجه میکنی؟ اما وقتی آسونش کردی خب میگن حالا طوری که نیست، ما دنیامونو داریم دینمونم داریم. خیلی خوب، اگر آسون باشد مردم میان، اگه سختش کردی کسی نمیان، فرار میکنه. درسته؟ و شاهد و علازاله که نمازهایی که من و شما میخونیم به عنوان جماعت، اون آقایی که نمازشو چی میخونه؟ تون میخونه سر وقت میگه الله اکبر، هنو از اون رادیو تموم نشده نماز آقا تموم شده. برو این پشت سرش چقدر شده، خدا بیامرزه بود، شلوغ هم میشد چون جنگی نمازشو میخوند. خیلی خوب، یه آقایی هم هست لفتش میکنه، همین که میخواد از حالت سجده بلند شد به قیام کلی طول میکشه. خب نمازش طولانی، خب برون پشت سرش میبینی خودش است و خادمش است و یکی دوتا دیگه اگه بیاد. خب نماز که طولانی شد جمعیت کم میشه. مردم سریع، اگر سریع انجام بشه میان، دین آسون، اگه آسون گرفتی میاد، سخت گرفتی از دین میرن بیرون. شارع اقدس میخواد دین رو بر مردم سهل بگیرن تا مردم دین گریز نشن و این دوتا قاعده رو تأسیس کرده، قاعده فراغ و تجاوز، و هر دو قاعده تأسیس شرعی است. و صلی الله علی محمد و آله.